أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقلید اعلم بود که عرض کردیم در مسائلی که علم هست به اختلاف اعلم و غیر اعلم، ولو به نحو علم اجمالی، در مسائلی که محل ابتلاء این مکلف هست باید از اعلم تقلید کرد. البته اگر درجه اعلمیتش فاحش باشه. برخی از نویسندگان مطرح کردند که به جای تقلید اعلم از شورای فقهی تقلید بشه. جمعی از مجتهدین جمع بشوند و با مشورت یک دیگر اتخاذ رأی بکنند. اکثریت اینها به هر رأی رسیدند، مردم به آن عمل کنند. گفته میشه که سیره عقلا بر تقلید اعلم مطلق نیست. امروز در شورای پزشکی که تشکیل میشه رأی اکثریت کمیسیون پزشکی اجرا میشه و این عقلایی است. ولی اگر اعلم و غیر اعلم رو فردی حساب کنیم، رأی اعلم مقدمه. اما اگر به شکل شورایی حساب کنیم، عقلا رأی شورایی را اقرب به واقع می دانند. این مطلب به نظر ما تمام نیست، چون اگر در همون کمیسیون فقهی فرض کنیم انتخاب صحیح بوده و فقهای درجه یک رو انتخاب کردند، نه با زد و بندها و مانند آن کمیسیون تشکیل بدند و افراد غیر صالح رو عضو کمیسیون بکنند، که معمولا در انتخاب ها اینطور هست که تضمینی نیست که افراد صالح انتخاب بشوند. فرض کنیم که نخیر، افراد صالح انتخاب شدند. اما اگر اعلم در اقلیت باشه و اکثریت غیر اعلم باشند و اختلاف هم بین اعلم و اونها فاحش باشه، عقلا میرن عمل میکنن به رأی اکثریت غیر اعلم. این واضحه؟ قطعا این واضح نیست. در امور اجتهادیه اکثریت مطرح نیست، اونی که مطرحه اقوائیت فرد و اخبریت فرد مطرحه. پس این که ما ادعا کنیم بناء عقلا بر تقدیم رأی اکثریت بر اقلیت هست، هرچند اقلیتی که در ضمن آن اعلم وجود داشته باشه، این درست نیست. بله، اگر مراد اینه که فقها مشورت کنند با هم، اعلم هم مشورت بگیرد از غیر اعلم، بسیار چیز خوبی است و ما هم در استنباط فقیه استفراغ وسع رو به حسب متعارف لازم می‌دانیم و استفراغ وسع در هر زمانی تابع شرایط اون زمان هست. اگر مجتهد اعلم ببیند که افراد متخصصی در این زمینه نظرهایی دارند و احتمال بده که نظر اونها تأثیر داشته باشه در تشخیص این اعلم، کوتاهی کنه در مراجعه به نظر اونها، این اجتهادش کامل نیست و استفراغ وسع نکرده. البته به حسب متعارف، اگر مقاله ای چاپ شده، کتابی چاپ شده در این زمینه که او میخواهد اتخاذ رأی کند و احتمال عقلایی میدهد که نظرش با مراجعه به اون کتاب یا اون مقاله تغییر کنه و یا در اتخاذ رأی او تأثیر داشته باشه، بدون شک باید مراجعه کنه به این کتاب ها و این مقاله ها. ولی این بحث دیگری است، بحث تشکیل شورای فقهی و تبعیت مردم از رأی اکثریت این شورا مطلب درستی نیست. این بحث که گفتیم راجع به تقلید اعلم، که گفتیم تقلید اعلم واجب هست، در جایی است که علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم داشته باشیم در مسائل مبتلا به و این علم اجمالی منحل نشده باشه. بسیاری از مواقع برای افراد مطلع علم اجمالی منحل میشه، مخصوصا گاهی برای احتیاط واجب اعلم که میخواهیم رجوع کنیم به غیر اعلم که محدوده آن کوچک است در دائره احتیاطات واجب اعلم، مراجع درجه دو مساوی هم باشند، در این محدوده چه بسا علم به اختلاف این مراجع درجه دو در فتوا ما نداریم. یا حتی راجع به فتوای اعلم هم مقداری که فحص میکنیم علم به اختلاف پیدا میشه و دیگر بیش از آن علم اجمالی به اختلاف نداریم. 200 فتوا بین اعلم و غیر اعلم اختلاف دارد، این 200 فتوا را ما پیدا کردیم، بیش از آن دیگر علم اجمالی نداریم. شک بدویست، چرا ما نتوانیم از غیر اعلم تقلید کنیم؟ به نظر می رسد که تقلید غیر اعلم بعد از انحلال علم اجمالی به اختلاف اعلم و غیر اعلم در مسائل محل ابتلاء مکلف بلا مانع باشه. هم سیره عقلائیه و متشرعیه بر رجوع به غیر اعلم هست، جایی که علم به اختلاف دارند رجوع نمی کنند به غیر اعلم، اما این همه پزشک هست غیر اعلم هم هستند، مطبشان تعطیل نشده، مردم مراجعه می کنند، روایاتی هم که امام ارجاع داد به افراد مختلف بنابر این که در مقام بیان کبرا باشد، کبرای جواز تقلید رو بیان کند، امام در زمان واحد به افراد مختلفی ارجاع داد، هم محمد ابن مسلم بود، هم ابو بصیر بود، هم حارث ابن مغیره بود. محمد ابن مسلم قطعا افقه بود از اونها. ما که اشکال کردیم گفتیم امام معلوم نیست در مقام بیان کبرا باشه، ولی بالاخره قدر متحقن اینه که اگر میخواهد ارجاع بدهد در تقلید به اصحاب، قدر متحقن اینه که احتمال اختلاف نظر این اصحاب هست و امام ارجاع داده به غیر اعلم. بله در مقام بیان کبرای جواز تقلید نبوده که اطلاق گیری بکنیم، قدر متحقن که داره، قدر متحقنش احتمال اختلاف در فتوا هست. مرحومای خویی یک استدلالی میکنه به تبع شیخ انصاری بر جواز تقلید غیر اعلم در فرض عدم علم به اختلاف. ایشون میگه خب فتوای مجتهد حجت است به شرط عدم مخالفت آن با فتوای اعلم. استصحاب میکنیم عدم مخالفت را و با استصحاب عدم مخالفت فتوای این مجتهد با اعلم شرط حجیت آن را احراز میکنیم. فتوای هر مجتهدی طبق سیره عقلائیه و متشرعیه و اطلاق روایات حجت مشروط به این که مخالف فتوای اعلم نباشد. خب استصحاب میکنیم عدم مخالفت را با فتوای اعلم، با این استصحاب شرط حجیت رو احراز میکنیم. این فرمایش با نظر آی خویی که موافق مشهور سازگار نیست. اصلا مرحوم آی خویی نیاز نداره به استصحاب به عدم مخالفت، چون حجیت فتوا حکم ظاهری است، تعارض و تنافی در احکام ظاهریه به نظر مشهور بعد از وصول آن هست. اصلا حجیت فتوای غیر اعلم با حجیت فتوای اعلم ولو فی علم الله مخالف هم هستند تنافی ندارد. هر وقت واصل بشود فتوای اعلم و علم به اختلاف او با دیگران پیدا کنیم، می شود مرحله وصول حجیت فتوا، اون وقت تنافی رخ می ده. ولذا اگر یک بیانیه بیاد بگه این آب پاک شده، یک بیانیه هم فی علم الله هست که میگه این آب هنوز نجسه، با هم تنافی ندارند به نظر مشهور. چون روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت است به نظر مشهور، و قبل از وصول که حکم ظاهری روح پیدا نکرده است تا مخالف بشود با روح یک حکم ظاهری دیگر، یک حکم ظاهری فاقد روح است. سوری است بلا روح است، چه تنافی دارد با حکم ظاهری دیگر؟ شما بیانیه بر نجاست یک آب هست بهتون نرسیده، قاعده طهارت دارید، هم قاعده طهارت در حق شما جعل شده، هم حجیت بیانیه‌ای که واصل به شما نیست طبق اطلاقات حجیت بیانیه، و هم تنافی ندارن. چون روح حجیت بیانیه بر نجاست منجزیت نجاست است، قبل از وصول که تنجزی پیدا نمی کند، تا تنافی پیدا کند با معذریتی که روح قاعده طهارت است. ولذا به نظر آقای خویی که موافق مشهور هست، فتوای غیر اعلم حجت است واقعا، چون هنوز فتوای اعلم و مخالف بودن آن با فتوای غیر اعلم به ما واصل نیست. حجت هم باشد فی علم الله و فتوای مخالف فتوای این غیر اعلم هم باشد فی علم الله، مشکلی ایجاد نمی کنه. بله، به نظر ما که روح حکم ظاهری را ابراز اهتمام مولا می دانیم به واقع، روح حکم ظاهری را صرف منجزیت و معذریت نمی دانیم. بله، حکم ظاهری ولو واصل نباشد می تواند تنافی پیدا کند با یک حکم ظاهری دیگر. حجیت فتوای اعلم به وجوب قصر، روحش ابراز اهتمام به وجوب قصر است. حجیت فتوای غیر اعلم به وجوب تمام، روحش ابراز اهتمام به وجوب تمام است، و طبعا عدم اهتمام به مخالف آن که وجوب قصر باشد. اینجا تنافی هست و اون وقت ما نیاز داریم به استصحاب عدم مخالفت. خب این راجع به این مطلب هست. نکته ای عرض کنم، صاحب عروه فرموده که آقا احتیاط واجب اینه که حتی غیر اعلم اگر موافق باشه با فتوای اعلم، بنده خدا میگه بنده هم همینو میخواستم عرض کنم که اعلم فرمود، احتیاط واجب اینه که نه، از غیر اعلم تقلید نکنیم، تا چه برسه به این که احتمال مخالفت رو بدیم. چه وجهی داره این فرمایش صاحب عروه؟ اگر علم به موافقت داریم، فتوای غیر اعلم هم حجت دیگه، تعارض نداره با فتوای اعلم. شاید نظر صاحب عروه به اینه که مرجعیت زعامت است، و زعیم قرار دادن غیر اعلم اشکال داره. یا اجماع داریم و لزوم تقلید اعلم، یا از روایات اینو استفاده کردیم. اما اجماع که دلیل لبیست و اگر هم کسی در این اجماع مناقشه نکنه، قبول کنه اصل اجماع را که ما مناقشه کردیم، گفتیم شهید ثانی فرموده الاشهر و تقلید الاعلم، کدوم اجماع؟ اشهر تقلید اعلم یعنی اجماعی در کار نیست. اجماعی هم باشه قدر متهنش موارد علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلمه. اگر مقصود روایاته، خب این روایات رو بررسی کن. یکی نامه امیرالمؤمنین در عهد مالک اشتر، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، عهد مالک اشتر، سندش تمام است، نجاشی سند صحیح به آن دارد. اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، ولی این اولا مربوط به باب قضاء و ثانیا شرط قاضی را افضل من فی البلد قرار داده، نه افضل مطلق. افضل رعیتک ثالثا افضل مساوی با اعلم نیست، چه بسا اعلم افضل نیست. ولذا به دنبالش اومده اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الذله. افضل رو اینجور معنا کرد که دارای صفات نفسانی است که او را ممتاز می کند در باب قضا. ممکن است شخصی اعلم باشد ولی نتواند خوب قضاوت بکند، ناسخ و منسوخ های او در قضاوت خیلی زیاد باشه، ولی یک قاضی است تجربه قضایی داره یا زیرکی قضایی داره، اعلم نیست ولی بهتر میتونه قضاوت بکنه. از اینها گذشته کی میگه اختل للحکم بین الناس امر ولایی امیرالمؤمنین نبود؟ به استاندارش امر ولایی میکنه، چه ظهوری دارد در حکم شرعی؟ چه ظهوری دارد در حکم شرعی الزامی؟ امر ولایی میکند. پس این جمله که در عهد مالک اشتر اومده دلیل نمیشه که ما بیایم بگیم پس تقلید اعلم مطلقا لازم است. روایت دیگر روایتی است که در عیون المعجزات نقل میکنه، میگه که بعد از وفات امام رضا علیه السلام، بعد از شهادت ایشان، امام جواد علیه السلام 7 سالشون بود، بزرگان شیعه کنار هم جمع شدند، مثل صفوان، یقریان ابن سلط، عبدالرحمن ابن لجاج، یونس ابن عبدالرحمن، شروع کردن گریه کردن یونس ابن عبدالرحمن گفت حالا وقت گریه نیست، امام بعدی رو بریم پیدا کنیم. داستان مفصله، مراجعه کنید. آمدن مدینه، و دیدن عبدالله ابن موسی آمد منزل امام صادق علیه السلام که حالت بیرونی اهل بیت رو داشت. عبدالله ابن موسی برادر امام رضا علیه السلام در صدر مجلس نشست، منادی او ندا کرد حاذا ابن رسول الله فمن اراد السؤال فلیسأله. آقا هر چی سوال کردن اشتباه جواب داد. نگرانی شیعه، اضطراب علما بیشتر شد. برخواستن که برون، موفق آمد، گفت امام جواد تشریف آوردن، همه به استقبال ایشان رفتن و هر کسی سؤالی داشت که اشتباه جواب داده شده بود توسط عبدالله ابن موسی، سؤالش رو تکرار کرد و امام علیه السلام جواب صحیح رو دادن. همه خوشحال شدن، گفتن ان عمک عبدالله افتا به کیت و کیت. آقا این عموی شما این فتواها چیه داد به ما؟ فقال علیه السلام، امام خطاب کردن به عموشون عبدالله، فرمودن لا اله الا الله یا عم، انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یدی فیقول لك لما تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الامت من هو اعلم منك لما تفتی عبادی بما لم تعلم. مطلب اول. مطلب دوم، لما تفتی و فی الامت من هو اعلم منك، با وجود اعلم فتوا میدی؟ به قول اون مرحوم با وجود اعلم غیر اعلم باید بره کشکش رو بسابه، یکی از بزرگان فرموده بود. خب این روایتم اولا سندش ضعیفه. عیون المعجزات که در بهار جلد 50 صفحه 100 از اون نقل میکنه، اینو مرسلا نقل کرده. ثانیاً تعبیر هست که لما تفتی به ما لا تعلم، فتوای به غیر علم چرا میدی عمو؟ بله و فی الامت من هو اعلم منک، این قیدش معناش اینه که تنبیه میده امام عمویش را که در امت کسی هست که عالم است به اون چی که تو عالم نیستی. اعلم دو معنا داره، یکی ادق، یکی اوسع و علمن. اعمق در خصوص این مسئله این آقا نظر میده، اون آقا هم نظر میده. این آقا اعلمه، ادق، اجود و استنباطنه، این یه معنای علمه. یه معنای علم اوسع و علمنه، یعنی چیزهایی که اون آقا نمیداند این آقا آن را میداند. به قرینه صدر این روایت که لمت افت الناس به مالات علم و فی الامت من هو اعلم و من، یعنی چیزهایی تو نمیدانی ولی هست کسی که میداند، تو حرف نزن. اینم پس دلیل نمیشه بر این که مرجع تقلید باید اعلم باشه، حتی در مواردی که اتحاد رأی داره با غیر اعلم. دلیل دیگری که ممکنه صاحب عرو مد نظرش باشه، روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده: من تعلم العلم لیماری به السفها او یباهی به العلماء او یصرف الناس الی نفسه فیقول انا رئیسکم فلیتبوع مقعده من النار ان الرئاسة لا تصلح الا لأهلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم من لم ينظر الله الیه یوم القیامه. گفته میشه که آقایی که اعلم نیست رساله می نویسد، میشه من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم من لم ينظر الله الیه یوم القیامه. یا روایت دیگر رو بخونم جواب مشترک رو بدم. روایت دیگر صحیحه عیسی بن قاسم هست. این روایتی که الان خوندیم سند نداره، ولی این روایت سند داره، صحیحه عیسی بن قاسم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وانظروا لأنفسكم فوالله إن الرجل ليكون له الغنم في هرائي. آقا شما اگر یک گله گوسفند داشته باشید میرید سراغ چوپان اعلم. فإذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه. اون راعی غیر اعلم رو عذرش رو میخواهید، میرید سراغ راعی اعلم. و یجیع بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه. و راجع به خودتون میرید سراغ یک کسی که اعلم نیست. انظروا لانفسکم علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم. بعد حضرت استشهاد کردن به این که شما برای گله گوسفندتون دنبال راعی اعلم میگردید و برای خودتون دنبال راعی اعلم نمیگردید. این دو روایت هم به نظر ما ربطی به باب تقلید نداره، این مربوط میشه به شرایط ولایت عامه. روایاتی داریم که استفاده میشه ازش که ولی امر اعلم ناس باشه به کتاب الله و سنت نبیه. ما در بحث ولایت فقیه بحث کردیم، روایاتی در این رابطه هست، روایات رو سه طائفه کردیم. بعض روایات داره که افضل باشه، افضل باشه، که گفتیم افضل مسابقه با اعلم نیست. برخی از روایات داره که اعلم هم ان اول الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلم هم به امر الله فیه. اول الناس به ولایت کسیست که اعلم به حکم خدا در رابطه با ولایت باشه، در رابطه با امور زعامت مسلمین باشه. که اینم عرض کردیم که اولا دو جنبه داره: اقواهم علی، تواناییش بیشتر باشه در اداره امور مسلمین، و جهت دیگر اینه که اعلم به احکام خدا در شؤون عامه مسلمین باشه. بازم اینم مسابقه با اعلم در کل مسائل فقه نیست. اقواهم علی ان اول الناس که در نهج البلاغه است به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. طایفه سوم روایاتی هست که مفادش اینه که ولی امر باید اعلم الناس به کتاب الله و سنت نبیه باشه، که ما جواب دادیم گفتیم این مربوط به امام مطلق مسلمینه که امام معصومه، شواهدی بر این هست و ممکنه کسی ازش استفاده کنه که این شرط هم در کنار سایر شرایط باید لحاظ بشه. بله این یک شرط، شرط دیگر هم کفایت اداره امور مسلمینه. مجموع این شرایط اگر در یک کسی بود او مقدمه. باز دلیل نمیشه که اگر اعلم بود به کتاب الله و سنت نبیه، که اینم منصرف به اعلم به کتاب الله و سنت نبیه در همین شؤون عامه‌ای که او اداره می کند، ولی شرایط دیگر رو به اندازه لازم نداره ما بگیم چون اعلم مقدمه. اینها بحثایی است که ما در بحث ولایت فقیه مطرح کردیم و وارد اون بحث نمیشیم. میخوام عرض کنم ربطی به بحث تقلید نداره، علاوه بر این که عمده روایاتش ضعیف السند، این صحیحه ایس میمونه که این صحیحه ایس استشهاد امام علیه السلام هست به یک امر فطری که آقا شما یک جان دارید، همینجوری این جانتون رو در اختیار این اون نگذارید، هر روز یک کسی میگه پرچم جهاد رو گرفتم بیایید بریم جهاد. در زمان ائمه اینطور بود دیگه، بلند میشدن قیام میکردن یه عده رو به کشتن میدادن، حالا یا شکست می‌خوردن یا پل پیروزی امثال بنی العباس می‌شدن، مثل بنی الحسن که این همه تلاش کردن، ابو مسلم خراسانی قیام کرد، هم خودش از بین رفت هم بنی الحسن رو به کشتن داد، آخرش هارون رشید ها و مأمون ها به قدرت رسیدن. همینایی که می گفتن ندعوکم الی الرضا من آل محمد، آل محمد رو به سلابه کشیدن. امام تو این شرایط فرموده که بابا یک امر فطری جبلی، انظروا لانفسکم، دست هر کس ندید جان خودتان را، مثل عرض شود خدمتتون که صدیر اینجوری بود، مؤمن انقلابی بود اما نگاه نمی کرد که بابا رهبرش کیه، هر کسی قیام میکرد میرفت تابع او میشد. از امام هم میخواست که آقا شما هم همراهی کنید، همون قضیه معروف که امام او رو برد یک یله گوسفندی که بعد میگه شما دم 17 تا بیشتر نبود، فرمود اگه به اندازه اینها من شیعه مخلص داشتم خونه نمیشستم قیام میکردم. این روایت اینو میخواد بگه اصلا ربطی به شرط تعبدی اعلم بودن نداره، یه امر فطری رو میخواد بگه. ولی کی آدم برای چوپانش میره سراغ اعلم؟ شرط چوپان 4 تا گوسفندی که اعلم باشه،
کجا هم تو شرطی. این یه بیان عرفیه، یعنی شما گوسفندتون رو دست یه آدم ناآشنا ناوارد نمیدید که بفرستتش پشت کوه گرگ آنها را بدرد. وقت جان خودتون رو میدید در اختیار هر کسی یا هر ناکسی. پس به نظر ما این عدله تمام نیست. اینم که بعضی ها در فرض احتمال مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم میگن که آقا فتوای اعلم اقرب به واقع، ما باید سراغ اقرب بریم، دلیل نداریم که باید سراغ فتوای اقرب به واقع بریم. برفرض فتوای اعلم اقرب به واقع باشه، به چه دلیل ما باید سراغ فتوای اقرب به واقع بریم؟ ما باید سراغ حجت بریم، ببینیم طبق اطلاقات و سیره چه چیزی حجته. فتوای غیر اعلم هم مع عدم العلم به ملو مخالفه حجته. و اینی هم که بعضی ها میگن باید فحص کنیم، بریم تحقیق کنیم، همینجوری نشینیم پیش خودمون استصحاب بکنیم عدم مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم را. آقا فحص برای مجتهده، مجتهد باید استفراغ وس بکنه ببینه این خبر معارض دارد یا ندارد، این توثیق رجالی معارض دارد یا ندارد. در استفراغ وس عقلا میگن فحص لازمه، عامی بیچاره که میخواد تقلید کنه چه فحصی؟ این که بعضیا میگن نه باید فحص کنید فتوا ببینید معارض دارد یا ندارد، شهادت بر اعلمیت معارض دارد یا ندارد. چه لزومی داره من فحص کنم؟ فتوا دارم، علم به عدم مخالف، علم به مخالفت، علم به فتوای مخالف ندارم. بیانیه بر اعلمیت دارم، علم به مخالفت با بیانیه دیگر ندارم. اطلاقات یا استصحاب عدم مخالفت این فتوا را یا این بیانیه را حجت میکنه. فتحصل من ما ذکرنا که وجوب تقلید اعلم مختص به موارد علم به مخالفت، کلام واقع میشه در تعریف اعلم و اینکه آیا در احتیاطات واجب اعلم رجوع به غیر مطلقا جائز هست یا نیست. انشاءالله فردا.